أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. گفتگو در این بود که مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له اینه کمشته را بین القدما، یا حقیقت مجاز چیز دیگری است و به عبارت اخرى در این که ما استعمالات زیادی داریم در غیر ما وضع له، حالا به تعب یا به الوز به هرچه جهلت، آیا معنای این مجازات، نه معناش، در حقیقت تکنیکش، اون فنی که درش به کار برده شده، متدش اینه که لفظ که وضع برای یک معنایی داره به قرینه معانده کنار میگذنه اون معنا را و استعمال میکند همون لفظ را در یک معنای دیگر که اون دیگر غیر ما و زلهه، حالا یه به یکی از اون علائق یا بالطبع. این حقیقت مجاز مشهور بین قدما اینه، ولیکن خب این یه اشکالاتی درش پیش اومد، دیدیم نمیشه اینو پذیرفت، اشکالات متعددی مطرح شد که ما دوتاشو شمردیم، یعنی قبول کردیم، اونای دیگه قابل دفع بود، دوتاشو قبول کردیم. و اون این که بله اینها حسن طبعی نداره استعمالش در یک معنای دیگر، ولذا نصب الى سکاکی در باب استعاره که فرموده نه، این استعمال لفظ در غیر ما و زعله نیست، بلکه در همین مواردم استعمال لفظ در ما و زعله منتها بعد الادعا مسبوق به یک ادعا که اول ید این فرد یکی از افراد همون عامه، بعد میگه رأیت و اسدن، تصرف در یک امر عقلی ابتداعا، و این که این زید که حیوان و ناطقه، نه از مصادیق همون حیوان مفترس، حیوان شجاع، از مصادیق همونه. اون وقت میگه رأیت و اسدن، به معنای واقعی کلمه اسد، بعد دعوا این که این فرد هم یکی از مصادیق همون معناست. و اگر نه از قبیل موارد تشبیه به فرد خاصه که اصلا معنای عام نداره، رأیت و حاتمن، در حالی که حاتم هزار سال مرده، زیدون حاتمون، حاتم مرده، زیدون چجور حاتمون، اینجا اون ادعای عقلیش هویته، یعنی که نه این زید هوه همونه، همون آدمه، همون شخصه، اینو اول ادعا میکنه، بعد میگه زیدون حاتمون، که نه هوه سکا که اینجور ادعا میکنه در مورد این مجازات. خب اینو مطرح کردی، البته با توجه به یک تاریخچه‌ای که نه این قول سکاکی نیست، قول مال کس دیگری است، سکاکی و تفتازانی هم هر دو نقل میکنن به عنوان قیله، بدون اینکه اسم ببرن و اون شخص رو معین کنن، بعدم درش اشکال میکنن، دنبالش در یک عبارت کوتاه میگن نه این حرف درست نیست. آخرش وقتی سکاکی نقل میکنه یا تفتازانی آره با و رد به ان الادعا لا یقتضی کونها مستعملتا فی ما وضعت له، این شده فرد ادعایی، ما وضع له لفظ حقیقیه نه فرد ادعایی. خلاصه اشکالشون این، پس خرج از ما وضع له، لا یستلزم استعمال لفظ فی ما وضع له. بعدم اشکالات دیگری که مطرح شده، سه اشکال نقل کردیم، ولی خب گفتیم این اشکالات قابل جوابه، قابل حله، که نه درست به اصل مطلب. مثلا حالا اشکالات را برای اینکه مطالعه کنید، دوش دقت کنید، تقریبا هر سه اشکال مال مرحوم امامه، هم خودشون در مناهج الاصول دارن تقریبا حالا با یه ترتیبی که ما بیان کردیم، و هم قسمت‌هایش ولو یه خورده به هم ریخته در تهذیب الاصول، یعنی تقریراتی که آقای سبحانی ازشون نوشته در اونجا هم آمده. اشکالات از این بزرگواره، ولی دیروز اشکالات رو خوندیم، توضیح دادیم، بعدم گفتیم نه این اشکالات قابل جوابه، ولا یرد علی، به بیانی که دیروز عرض کردیم. مرحوم امام بعد از این که قول سکاکی را مورد اشکال قرار میده، میاد با یک شوق و ذوقی میگه که اولا یه بیان دیگر اینجا هست که اختصاص به استعاره هم نداره، استعاره مجاز بالمشابه هست، نه انواع مجازات دیگر هم سوچار علاقه، کل و جز، چنین و چنان، همه اینها هم تو همه اونا هم همین جوره، استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست، بلکه استعمال لفظ است در یک مصداق ادعایی. این بیان که ایشون خب با توجه و با علاقه روش دنبال می کنند، اصل بیان مال مرحوم آقای آشمان رضای اصفهانی است، آشمان رضای مسجد شاهی که از نوادگان مرحوم صاحب فصول و طایفه اینها که در اصفهان بودن، حالا با چند واسطه. مرحوم آقای آشمان رضای اصفهانی آدم ادیبی بود، خودش کتابی که چاپ شده الان اخیرش به اصطلاح اشعارشون، اشعار عربی بسیار خوب، خیلی شیرین تر و جالبتر از اشعار اصفهانی زبان عربی، و اون وقت در این مسائل یه بدایعی هم خودشون در حقیقت داره، ابتکاراتی داره، یکیش مسئله بعد عمده که جواز و استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد از پایه‌گذارانش ایشونه. نمیدونم شماها که خیلی تون اصفهانی هستی، علل قاعده بستگان ایشون هم الان در اصفهان هستن، خیلی ها تو باید بشناسید بستگان اینها رو، چون طایفه بسیار معظم و وسیع و محترمی بودن در اصفهان و هستن اصطلاح. حالا من اینجا تو پرانتز یه خورده برم تو تاریخ، مرحوم آشمان رضای اصفهانی با مرحوم ها شیخ با هم هم مباحثه بودند و رفیق بودند با هم. سالی هم که مرحوم شیخ اومد ایران، سال 32 با آقای هاشم رضا دوتایی با هم آمدن ایران، تا عراق هم با هم بودن. بعد دیگه مرحوم آقای شیخ در عراق موندنی شد که 8 سال اونجا موند و بعد حالا طبق اون تواریخی نقل کردن آمدن قم. مرحوم آقای هاشم رضا همون وقت تو عراق نخه تو عراق تا عراق هم با هم اومدن. این سفری که دارم میگم همون سفر دومشه. سفر اول سال 1316 بود تا 1324. 24 برگشتن به نجف و مدتی در نجف و تا فوت مرحوم آخون پیش آمد مشرف شدن کربلا، تا 32 کربلا بودند. اون سفر نه، سفر دوم که 32 می آمدن ایران، در این سفر مرحوم هاشم رضا هم سفر ایشون بود.
چه سال
داشتن آمدن ایران؟ کی؟ نمیدونم. نه در این سفر با هم بودن تا عراق. مرحوم شیخ عراق اقامت کرد، مرحوم آقای هاشم رضا نه رفت اصفهان، از همون طریق اصفهان هم نزدیک بود و رفت اصفهان موندگار شد. تا بعدن بعد که شیخ سال 40 مشرف شدن قم و حوزه قم رو پایه گذاری کردن، از چیزهایی رو که ایشون بهش اهتمام داشتن اینی که بتونن فضلا رو از اطراف ایران جمع کنن در قم، تا حوزه قم یه حوزه شکوفا بشه. و من جمله از این دوست سابقشون دعوت کردن مرحوم هاشم رضا که شما هم بیا قم، حالا اینجا حوزه ایست، در صبحه ایست، اصفهان چنین نیست، شما هم بیا قم. و مرحوم هاشم رضا هم آمد قم، 6 ماه در حقیقت در قم موندگار شد و در همون وقت در صبحسی هم شروع کرد که خب خیلی از فضلا هم به درس ایشون جذب شده، هم ادیب بود، هم فاضل بود، هم به اصطلاح اصولی بود، چنین صاحب وقایت الاذهان جمع شدن به ایشون، من جمله مرحوم امام که خیلی جذب ایشون شد. مثلا ایشون یه رساله ای داره درباره قنا که من 40 سال قبل 50 سال قبل دیدم، این مرحوم امام از رو اون رساله یه نسخه برداشته بود، اون نسخه مرحوم امام رو من دیدم و همون وقت یه نسخه از روش برداشتم که هنوز چاپ و اینها هم نشده بود. رسالش در مورد قنا خیلی هم مورد اتکال مرحوم امام واقع شده در بحث غنا در مکاسب محرمه، بحثایی که ایشون داره به اصطلاح. 6 ماه در قم موند، یه مرتبه یه روز فهمیدن به این که مرحوم هاشم رضا کوچ کرده و برگشته اصفهان بدون هیچ اطلاعی و بدون، خیلی ها رفتن سراغش که چرا برگشتی اصفهان، برای چی؟ با اینکه خب اینجا درس و بحثش خوب بود، مرحوم شیخ هم کمک میکرد به معنای اینکه احاله میداد به درس ایشون افراد رو و خب در قم یه پایه ای شده بود، اما برگشت اصفهان. میپرسیدن چرا، جواب نمیداد، علتشو نمیگفت، هیچ که نمیدونست. همه متعجب بودن که چرا ایشون برگشت اصفهان. یه وقتی یکی از آقایون که اون زمان مدیر کتابخانه مدرسه فیضیه بود از طرف مرحوم شیخ، و حالا شاید بعد از فوت مرحوم شیخ، رفت اصفهان شد مهمان ایشون، حالا سر نهار یا سر شام نمیدونم، غذا آوردن، سفره پهن کردن، غذا آوردن مهمان. این آقا گفت من غذا نمیخورم. نمیشه غذا نخوری که مهمان، گفت مگر این که به من بگی. چرا از قم یه مرتبه کندی آمدی اصفهان؟ گفت خیلی خوب، حالا غذا تو بخور. بعد گفت نه، مگر اینکه قول بدی که میگی هر چی اصرار به یه شکلی اینا، نه غذا ناچار شد مرحوم آشمان رضا قول بهش داد که خیلی خوب غذا تو بخور، بد میگم چرا. غذاشو خورد و بعد از غذا گفت یا الوعده وفا، چطور شد یه حقوم رو ول کردی آمدی؟ یه خورده با تمجد نیست. بالاخره فرمود مرحوم آشمان رضا، گفتش که فلانی ببین، من خب 6 ماه قم بودم، با مرحوم آشیخ هم سابقه رفاقت خیلی داشتیم، رفاقت صمیمی با هم، سافرت شدیم، سامن را جایی دیگه فلان. ایشون یه شب ما رو دعوت کرد خونش، حالا بعد از 5-6 ماه به عنوان شام دعوت کرد که ما شام بده. رفتیم و یه مدتی حرف و حدیث های مقدماتی و امثال اینها و بعد سفره انداختند و شام آوردند و شام یه نوع پلو و خورش بود، یه نوع پلو با خون و خورش. وقتی خواستیم شام بخوریم، مرحوم هاشم به کلبلیشا نوکرش گفت بگو به مرتضا هم بیاد شام بخوره. رفت و برگشت گفت آقا ایشون خوابیده. هاشم گفت خب بیدارش کن بیاد. آقای هاشم رضا میگه من بهشون گفتم حالا آقا جوونه چیکارش داری حالا خوابیده بیدارش کنی؟ مثلا فرض کن در اون وقت آیاش مرتضا پسر ایشون مرتضا مثلا یک طفل 13-14 ساله بوده، مثلا چیکارش دیدی حالا خوابیده اینا؟ گفت ببین آشمان مرتضا، او پلو که گیرش نمیاد، ما امشب برخاطر تو این غذا رو درست کردیم، اونم که گیرش نمیاد بیاد یه پلوی بخوره از به این وسیله. آشمان مرتضا میگه من دیدم نه، اینجا جای ما نیست، ما به این جور زندگی عادت نکردیم، نه اینجا جای ما نیست، اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم. برگشتم به اصفهان. یه واقعیات تاریخیست این چیز. در هر حال مرحوم هاشم رضا از ادبا بود، واقعا ادیب، کتاب شعرشون اشعار زیاد. بعد از اینکه ادعا کرد که درستم هست استعمال لفظ در اکثر واحد، حالا اشعار زیادی گفت که تو هر شعرش چند تا استعمال لفظ در اکثر معنا داره، چند تا استعمال لفظ در اکثر معنا داره سال در جای خودش باید صحبت بشه. ایشون آمد و گفت آقا این قضیه مجاز، مجاز ادعایی اختصاص به استعاره و تشبیه نداره، سکاکی یا اون آقا هر که بوده، فقط در مورد استعاره و استعمال بالمشابهه گفته ولی اختصاص به اون نداره. همه موارد مجاز از همین قبیله، همه موارد مجاز از همین قبیله. و بعد بیان میکنه این مطلب رو، همه جا استعمال لفظ است در افراد ادعایی، یه فرد ادعایی ولی به همون معنای حقیقی، به ادعای انه از همون معنای حقیقی است، اما من کلیه او عینه. همه موارد مجاز اختصاص به یک مطلب هم نداره. حالا در این مورد اگر حالشو داشته باشید و مطالعه کنید، مرحوم امام همونطوری که عرض کردم دیروز خوندیم اشکالاتی کرد، حالا بر قول منسوب به سکاکی، ولی اون اشکالات رو ما قبول نکردیم جواب دادیم. بعد حالا میخواد قول مرحوم هاشم رضا استادش رو مطرح کنه با یک تجلیل و تبجیلی که از ایشون میکنه که دلم نمیاد بگذرم از بیان حرف ایشون، بیان میکنه و میخواد بگه اصل بیان مرحوم هاشم رضا حتی در مورد استعاره و مجازب المشابه هم غیر از حرفای سکاکیه، حالا همون سکاکی بگیم منصوبش کاری، غیر از حرف اونه و با اون تفاوت داره. رو این مطلبشون هی تأکید داره، بیان میکنه حرف مرحوم هاشم رضا را به بیان خود ایشون، بعدم هی تفاوتش، نه اون حرفی نیست که سکاکی گفته، با او تفاوت داره. اینها رو حالا ضمن بیان ایشون ببینیم و اینو خب دیگه جاش هست که کاملا دقت بفرمایید، بررسی کنید، بیان ایشون رو ببینید، ببینیم چی از آب در میاد.
ثمره این دو تا ادعا چیه؟
بله؟
ثمرش چیه؟
ثمرش اینه که امشب میتونی ازدواج کنی. بله خیلی خوب، ولو بالادعا، ازدواج ادعایی. خب چرا؟ وقتی ادعا میکنه یه چیزی رو باید مفهم این ادعاش رو بیاره، این ادعا کار قلبی یک نفره، کار قلبی یک نفره، پس باید مفهمی داشته باشه نسبت به این کار قلبیش. حالا بذارید ببینید، نخیر کلی، کلیش لفظش لغتشه به جای خود، ولی این فرد این ادعا درش شده، اینو کی ادعا کرده؟ شاعر، گوینده، متکلم، هر کس، او ادعا کرده. او باید قرینه بیاره که من یه همچین فردی هم دارم تو کار. نیاز به
خیلی مجاز هنره با ادعا زمین تا آسمون فرق میکنه،
اشکال بشم هنره،
ولی اثبات هست،
میگم اشکال بشم هنره.
نه خب کسی که از مجاز استفاده میکنه نشون دهنده بله. سلیقه خوب،
بله سلیقه است تو همین ادعاست.
ادعا در محاکم باید اثبات بشه،
اون محاکم با چه دعوا نداره اینجا خب. نمیخوادم تو محکمه بره، میخواد یه جمله بگه که شما خوشت بیاد، بیشتر از اینم نیست، شعر باید خوشت بیاد. گفت یه شاعر، یه شاعری اومد پلوی یه کسی، یک امیری، یه سلطانی، یه شعر مفصل نمیدونم چی بود براش گفت در مدح او، بعد صله میخواست، اونم یه مقدار پول ریخت توی کیسه‌ای، شروع کرد به هم زدن، جرنگ و جرنگش کرد. بعد گفت این چی شد؟ گفت به اصطلاح تو یه حرفی زدی ما خوشمون بیاد، ما هم یه کاری کردیم تو خوشت بیاد، تموم شد. به هم در. حالا اون شاعر بل اصلا کار شعر همینه، یا کار یک نثر ادبی، احساس به شعرم نداره، یه نثر ادبی هم کارش همینه که یک مطلبی رو، البته مطلبی ماورایش داره، دنبالش هم به اصطلاح آثاری، ولی عمدش اینی که به لسان شعر و این تشبیهات و مجازات و اینا برای اینکه حسن بیان دارد و بیان میکنه به این شکل. حالا من بحث مرحوم امام را تقریبا این عباراتشون رو، ولو همونطور که عرض کردم در مناهج نوشته خودشون هست، در تهذیب الاصول نوشته آقای سبحانی یه مقدار تقدیم و تأخیر داره با هم دیگه، من جمعاً بین اینها تقریبا عبارت مستاد از کلام ایشون رو عرض میکنم تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. ایشون میفرمایند بله، نعم، بعد از اون اشکالات، این نعم استدلال که از اون اشکالاتی است که آدم ها، نعم القول المذکور المنصوب الى السکاکی او غیره انما یختص بالاستعاره، یعنی مجاز بالمشابهه، و موارد الاستعمال به علاقه المشابهه، ولکن الحق سریان و هاذا المبنا الی جمیع موارد المجاز کما ذهب الیه العلامة الاصفهانی فی وقایته وقایت الاذهان و تبعه غیره، که سر این معانی اون وقتی که ایشون در نجف مطرح کرد اینها رو دعوا بود در قضایا که یه عده‌ای از فضلای نجف اصلا ایشون رو به حساب این حرفا تردش کردن یا اصلا باش صحبت نمی کردن، جداش کردن به عنوان یک کسی که مبدع اصطلاح داره بدعت گذاری میکنه، یه حرف خلافی رو داره مطرح میکنه، تردش کردن. یکی از فضلای مشهور اون زمان نجف آقایی بود به نام آقای اشرف‌الله گلپایگانی که خب همه قبولش داشتن. ایشون پاشد یه شب اواخر شب رفت در خونه ایشون در زد، اون از بالای بام نگاه کرد، دید آقای اشرف‌الله راهش نمیداد، در رو براش باز نمی کرد. خیلی با التماس و زاری که چند دقیقه به من فرصت بده، چند دقیقه بنا شد بیاد بشینه حرف بزنه با ایشون، رفت اونجا صحبت پای کرد با ایشون، ایشون رو جذب کرد، قبول کرد. بعد که ایشون قبول کرد شد پشتوانه‌ای برای اشرف‌الله که تونست حرفشو در نجف مطرح کنه و ایشون هم قبول کرده بود و دنبال کرد بسید یه همچین وضعی اتفاق. بله همیشه نه همیشه حالا تا چی باشه نوع اولیش و چه اصلا. در هر حال ایشون خب اومده میگه نه در تمام مجازات همینه. بیان ایشون ان اللفظ فی مطلق المجاز مرسلن کان او استعارتن، مجاز مرسل در تقسیم بندی در مقابل مجاز بالاستعاره است. مجاز بالاستعاره تشبیهن استعمال لفظ مشبه در مشبه و به در مشبه، اون مجاز بالاستعاره. غیر از او انواع مجازات رو همه رو میگن مجاز مرسل. این اصطلاح در ادبیات در متول و اونجا بود. او مجازن فلحذف، یا حتی جایی که یک کلمه حذف میشه و میگیم این مجازن اینجوری گفته شده. مفردن کان، مجاز مفرد باشه یا یک جمله مرکب. و کذا فلکنایه، زیدون کثیر الرماد کنایه است. این زیدون کثیر الرماد لغتش یه معنایی داره، به معنا انه سخیون، به معنا اینکه اون مهمان داره. به چه مناسبت استعمال شده؟ همه اینها مستعملون فی ما وضع الله لا غیره، استعمال شده در ما وضع الله نه در غیر ما وزعله طبق بیان مشهور مثلا. ولکه یکونو جدهو علا خلاف استعماله، یه مستعمل و فی داره یه مراد جدی، مستعمل و فیش همون معنای لغوی خودشه، زیدون کثیر الرماد، اینا همه معنای لغوی خودش، اما مراد جدی از این چیه؟ مراد جدیش هو سخا، مهماندار بودنش. و انما یکون و تطبیق المعنى الموضوع له الا ما اراده جدن بدعای کونهی مصداقه کما فل کلیات و عینه کما فل اعلام شخصیه. تطبیقش با این مورد مجاز همراه با یک ادعای ادعای این که این از مصادیق اون کلیه، اگر لفظ موضوع الکلی باشه، ادعای این که این هوه هوه اگر در افراد شخصیه بوده باشد، زیدون هاتمون هوه هوه، فقوله ما هازا الا بشرا این هازا الا ملکون کریم، این هازا الا ملکون کریم، یوسف یک انسان، ملکون کریم. آیا ملک به چه معنا استعمال شده؟ غیر ماوزعله؟ نه، ملک به همون معنای ماوزعله. ماوزعلهش چیه؟ موجودات خاص اونچنانی صاحب برکات، استعمل الملک فی الماهیت المعهوده من الروحانیین و انما حملها علیه، مقصود همون ملائکان، ملک همون ملائکه، ولی بعد ادعای این که این فرد انسان که او ملکون یکی از افراد اونهاست، استعمل در همون ماهیت معهوده و انما حملها علیه به دعاء کونهی من مصادیقها، این این عبارت در وقای صفحه 103 تا 112 مربوط به این بحث، این عبارت ها از اونجا نقل شده. در مناهج هم جلد اول صفحه 105 این بیان مرحوم امام از همون وقایع نقل میکنه که این عبارت ایشون رو. بلا؟ خب اونم یه نوع تشبیه در یک مورد حیثیه. دیروز ضمن جوابایی که دادیم گفتیم اگه کسی دیگری رو تشبیه به ماه میکنه، نه به معنای این که همه چیزش مثل اون باشه، حتی در جمود و سنگریزه هاش و نمیدونم به اصطلاح کلوخ و امثال اینها، از یه حیث، از حیث درخشندگی. خیلی خوب، بارک الله فیکم. دیگه گفتیم این بحثا چون بحثای ادبیه، جای به اصطلاح اینه که شما در اینجا مانور بدید، جای مانور شماست دیگه. بله، ما این تو ادبیات یه شیراز دیگه بیشتر گیر نزاریم.
ما بالاخره ثمره این کار نفهمیدیم که
ثمره این کار وقتی شب میری به اون محبوبت میگی مثل ماه میمونی، دروغ میگی یا راست؟ دروغ میگی یا راست؟ میگم دروغ میگی یا راست؟ میگم من سوال از شما میکنم، دروغ میگی یا راست؟ میگم من کاری ندارم به او، شما دروغ میگی یا راست؟ ها راست میگه، چه جورکیه؟ معناش چیه که این میشه راست؟ اینا یه چیزاییه که شب تا صبح همه تو به اصطلاح عادت داری و همسال نه، حالا در این در روزش هم در خیلی چیزا داری، این همه استعمالات مجازی همه از همین قبیل هست. آیا راست میگی یا دروغ؟ توجیه چیه که میگی راست میگم؟ ادعا میکنی میگی راست میگم، کله تگون میدی، نه دروغ میگی.
قرینه وجود داره برای اینکه من
چی چی میدونم، چی چی میخوای پس؟ پس چی چی میخوای؟
میخوام یکی از صفات ما.
چجوری؟ نمیگی مثل و یا امثال اینا، لفظ رو در رو استعمال میکنی. این همه تو اشعار ماه من چنین، ها نمیگی زیاد تو، حتی مراسی و اینا هم داری خیلی زیاد. اینا به چه معنا گفته میشه؟
من به دنبال ثمره نظام
میخوام ببینم. اینی که بفهمی یه چیزی رو دروغ میگی یا راست، این ثمره نیست؟ آیا جایز این حرف رو گفتن یا نه؟
ها؟
حالا چتا هر کدومشو باید حساب کنیم. اگر اون توجیه اول باشه و به اون معنا اشکال شد، پس هیچی نگو مجاز لا یجوز. همه اینا رو فرض این شده هاست داریم میگیم. بله ما هم میگیم ولو مشهور گفتن اون چنون، نه از اول دنیا هم مجاز این چنین بوده نه اون چنان، ولا لا یجوز. باید بکنی، چاره ای نداری. بالاخره یه سختی هایی رو باید تحمل کنی آقای موسوی. چاره نداری. خب اون لمسش بهتر میتونه بکنه. اتفاقا من این مثالی که زدم برای این که خوب تو دلش جا بیفته و لمسش بکنه.
من میخوام ببینم این علم غیب که حضرت عالی داری
این عبارت ایشون تا اینجایی که نقل میکنه. اون چرا که حالا یه خورده تحلیل این مطلب، اون چرا که ما از عبارت وقایه میفهمیم همونیست که منصوب الی السکاکیه، تفاوتی بینشون نیست مگر در همین نکته که او فقط در موارد مشابهت و استعاره گفته، ایشون توسعه داده در همه مجازات. بله این یه فرق اون فارق خیلی هم موثره. خب در مطلب ولی از نظر مفاد کلامشون یکیه. حالا اینجاست که خوب دقت بفرمایید. مرحوم امام میخواد بین اینا تفاوت بگذاره.
خودشون گفته بودن که الحق و سریان حاضر مبنو الان جمعی موارد دیگه، یعنی پس گفتن یکیه که با این عبارت.
حالا به نسبه بعد خودشون حالا اینجا توضیحش میده. هم در تهذیب هم در مناهج رفتن به این که نه سکوکی رو که حرفشو دیدیم این یه حرف دیگه ایه، بنیان این حرف با حرف سکاکی تفاوت دارد. به چی؟ باز این عبارت شونو میبینیم. فَإِنَّ الْإِدْدِعَا عَلَى مَذْهَبِ السَّكَّاكِ وَقَعَ قَبْلَ الْإِطْلَاقِ فَأُطْلِقَ اللَّفْظِ عَلَى الْمِصْدَاقِ الْإِدْدِعَائِ دُونَ هَذَا فَإِنَّ الادعاء بناءً عليه وقع بعد الاستعمال وحين اجراء طبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق الادعائي وفي قوله رأيت حاتما أريد بحاتم هو الشخص المعروف و دویه ان فلانن هو هو فالادعاء لتصحیح اجراء المعنى على المعنى فحسن الكلام في باب المجازات انما هو بتبادل المعاني والتلاعب بها لا بآريت الالفاظ و تبادلها و شاهد و علی صحت هذا المذهب هو الطبع السلیم و ذوق المستقیم. این مبنا مبنای درستیه ولی این غیر از حرف سکاکیه. چرا؟ برای اینکه سکاکی میگفت اول ادعا میکند این از شیره از این نوعه، بعد میگه رأیت و اسدن و از کلمه اسد اراده میکند این حیوان را، در حالی که نه مذهب صاحب وقایه میگه اول استعمال میکند لفظ را به همون معنای خودش، بعد ینطبقه با یک مورد ادعایی. بخونم عبارت رو دو مرتبه. ببینید فرق بینهما ان الادعا على مذهب السکاکی وقع قبل الاطلاق. قبل ذکر لفظ رو بگه، اول ادعا کرد حالا گفت رأیت اسدن، فاطلق لفظ على المصداق الادعائی دون هازا، فان الادعا بنا ان علی وقع بعد الاستعمال و حین اجراء طبیعت الموضوع لها على الموضوع لها اللفظ على المصداق الادعائی و در قوله حاتم بر مصداق متحد فالادعا لتصحیح اجراء المعنا على المعنا. معنا همین الانم که میگه رأیت اسدم همون حیوان مفترسه، معنا همونه، بعد اون معنا یجری بر این فرد ادعا ام. فحسن الکلام فی باب المجازات انما هو بتبادل المعانی و تلاعب بها. معنا حیوان مفترس، معنا مقصود از لفظ، مستعمل فیه لفظ، همون معناست، بعد با این معنا بازی میکنیم و تطبیقش میکنیم با این زید به دعای انه من. تلاعب در معناست لا به آریت الالفاظ و تبادلها، نه اینکه لفظ رو از معناش جدا کنیم و جابجا کنیم، تبدیل کنیم لفظ رو از یک معنایی به معنای دیگر. بله این وضع دوم ذوق سلیم میپسنده، مشکلی نداره، درسته. این بیان فرق بین اینها. سوال ما اینه از کجا از حرف سکاکی اینو فهمیدید که سکاکی میگه اول ادعا بعد اصلا لفظ استعمل در مصداق ادعایی؟ این حرفی که ایشون به سکاکی نسبت میده کجای حرف سکاکی اینو داره؟ بله آقا، میدونم بعد استعمل در چه معنا. خوب دقت کنید، اگر اینجور بود کامله که لفظ اسد استعمل به معنا رجل شجاع به دعوا انه من، ولی استعمل در رجل شجاع، اگر اینو به سکاکی نسبت بدید بله تفاوت میکنه با قول ایشون، ولی کجا سکاکی اینو داره؟ مبنای حرف سکاکی هم همش از اول رو این که لم یستعمل الا فی ما وضع له، لم یستعمل الا فی ما وضع له، خواه این تناقض شد، توسعه داد یا جا به جا کرد؟ بله ادعا این لم یستعمل الا فی ما وضع له، پس در مورد استعمال هیچ جا به جا نشده، لم یستعمل الا در معنای حقیقی خودش. حالا اونی که سکاکی داره بله لم یستعمل الا فی ما وضع له انطبق بر این فرد بالادعا، ادعای بر این فرد بل ادعا در اینجا دو تا نکته است، دو تا کلمه است که باید روش کاملا حساب بشه. یک همین دعوا که مستعمل و فی چیه؟ آیا سکاکی گفت از اول مستعمل و فی هو الرجل الشجاع؟ نه، اینکه صراحتا خلافش رو میگه، میگه استعمل فی ما و زعله. اگر این رو میچسبوندید به سکاکی که استعمل فی الرجل الشجاع ولو بالادعا، و بله روی اینم تکیه کنید که پس ادعا قبل الاستعماله، نتیجهش باید این باشه، ولی این نیست تو کلام سکاکی. اونی که سکاکی اساسشو گذاشت روش، گفت استعمله در معنای حقیقی خودش، لم یست این تعبیرش، لم یستعمل الا فیما وضع له، این صراحت کلامش بود.
پس اشکال دارم بعد از اون اشکال میکردیم
که چی؟
حقیقتا
چی چی؟ چی اشکال میکرد؟
خود سکاکی بعد اشکال کرد.
اون حالا اشکال سکاکی بحث دیگری است. ما اون قولی که حالا که میایید اینجا که سکاکی اشکال کرد، میگه مثلا سکاکی هیچ، اون کسی که این قول رو ادعا کرده،
حالا
سکاکی این عبارت او رو نقل کرده که نه قیله، عبارتش این این همونم تفتازانی، بعد حالا اون اشکال میکنه درست فهمید یا نفهمید، بگیم سکاکی هم نه درست نفهمید، ولی این اون عبارت اون بیانش توش اینه که استعمله در معوض علا ولم یستعمل الا فی. حالا میمونه اینجا یه وسط ادعا، بله مسلم تطبیقش بر مورد ادعاییه. حالا این ادعا ساعت خورده، زمان خورده، اینا رو انشالله امشب با دقت مطالعه بفرمایید تا ببینیم فردا نتیجه به کجا میرسه انشالله.